بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گرجستان میگوید 4 افسر دستگیر شده روس را به مقامات اتحادیه اروپا تحویل خواهد داد. صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه از سر گرفته شد. ارتش لبنان جایگزینی و استقرار نیروهای خود را در مرز اسرائیل آغاز کرد. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سخنگوی میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امروز گفت که کشورش 4 افسر دستگیر شده روس را به سازمان امنیت و همکاری اروپا تحویل خواهد داد. بازداشت این 4 افسر روس در گرجستان به اتهام جاسوسی روابط مسکو و تفلیس را در روزهای اخیر به تیرگی کشانده است. بنابر اظهارات این سخنگوی دولتی، افسرهای دستگیر شده به مقامات سازمان امنیت و همکاری اروپا که امروز وارد تفلیس میشوند تحویل داده خواهد شد. در پی بازداشت این افسرها روسیه تمامی دیپلمات‌های خود را از گرجستان فراخوانده است. به گفته یه مقامات مسئول ایرانی، صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه از امروز از سر گرفته شد. صدور گاز ایران به ترکیه از روز پنجشنبه گذشته و به دنبال یک انفجار در خط لوله انتقال گاز در نزدیکی شهر بازرگان مختل شده بود. مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز گذشته گروه تروریستی پژاک شاخه پکاکا را متهم به انجام این عملیات کردند. ایران روزانه 22 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر می‌کند. ارتش لبنان از بامداد امروز کار جایگزینی و استقرار نیروهای خود را در مرز جنوبی کشورش آغاز کرد. این اقدام یک روز پس از خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل که پایان بخش جنگ 34 روزه اسرائیل و حزب الله بود صورت می‌پذیرد. به گفته میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان، نیروهای این کشور آماده مواجهه با هر گونه تهاجم اسرائیلند. بر اساس قطعنامه شورای امنیت، نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل نیز در کنار ارتش اسرائیل و لبنان به محافظت از مرزهای دو کشور و جلوگیری از درگیری احتمالی خواهد پرداخت. منابع دولتی در سریلانکا میگویند افراد مظنون به عضویت در گروه جدایی طلب ببرهای تامیل یک افسر پلیس را به ضرب گلوله به قتل رساندند. بنابر گزارش سازمان امنیت ملی سریلانکا، افسر مذکور در حالی که به سوی محل خدمت خود میرفت مورد اصابت گلوله افراد ببرهای تامیل قرار گرفت. این ادعا هنوز به تایید ببرهای تامیل نرسیده است. روز یکشنبه نیروهای امنیتی رقیب در تشکیلات فلسطینی در نوار غزه با یکدیگر درگیر شده که منجر به مرگ 7 نفر و زخمی شدن 50 نفر دیگر شد. این شدیدترین درگیری داخلی در سرزمین‌های فلسطینی در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. نیروهای حماس و فتح در نزدیکی پارلمان فلسطینی در غزه از روی پشت بام ساختمان‌ها به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. اسماعیل هانیه نخست وزیر فلسطینی از شبه نظامیان حماس خواسته است که مسئولانه عمل کرده و دست از اختلاف‌ها بردارد. قرار است امروز در استکهلم پایتخت سوئد نام برنده جایزه نوبل در رشته پزشکی اعلام شود. در میان برندگان احتمالی این جایزه نام دانشمندانی دیده می شود که در زمینه‌های DNA و یاخته‌ها پژوهش می‌کنند. قرار است امروز دوشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کند. به گزارش رسانه‌های ترک، نخست وزیر ترکیه در دیدار خود از جورج بوش خواهد خواست برای محدود کردن عملیات شورشیان کرد مستقر در شمال عراق اقدامات بیشتری انجام دهد. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK روز شنبه اعلام آتش بس کرد، اما این اقدام مورد بی‌اعتنایی نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در یک سخنرانی در دانشگاهی در واشنگتن خواستار همکاری بهتر میان کشورهای غرب با کشورهای مسلمان شد و گفت سوء تفاهم‌های فرهنگی عمیق میان غرب و دنیای اسلام باعث تغذیه گروه‌های افراطی مسلمان در سراسر جهان می‌شود. و همچنان با گزارشی از ترکیه این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. در ترکیه اختلاف میان اسلام‌گرایان دولت و ملی‌گرایان بالا گرفته است. احمد نجدت سزر رئیس جمهور ترکیه خواستار اقتدار ارتش برای جلوگیری از خطر ارتجاع اسلامی شد. آقای سزر حفظ نظام لائیک را کلید حل معضل ارتجاع دانست، اما در حالی که احمد نجدت سزر ارتجاع را مهمترین تهدید علیه ترکیه قلمداد کرد، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مدعی شد ارتجاع در آن کشور وجود ندارد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
احمد نژاد سزن رئیس جمهور ترکیه یک شنبه دیروز طی آخرین نطق خود در پارلمان بار دیگر ارتجاع را مهمترین تهدید علیه جمهوری لائیک ترکیه دانست.
ülkemizin iç güvenliğine yönelik diğer bir tehdit de cumhuriyetimizin kuruluşundan beri var olan bugün de etkinliğini artırarak sürdüren irtica tehlikesidir.
در کشور ما تهدیدی که امنیت داخلی را به مخاطره می اندازد و از بدو تأسیس جمهوری ترکیه تا کنون در حال گسترش نفوذ و تأثیر خود می باشد، تهدید ارتجاع است. آقای سزر در ادامه سخنانش نظام لائیک را کلید حل معضل ارتجاع اسلامی به عنوان بزرگترین تهدید علیه جمهوری ترکیه نام برد و در این راستا خواستار اقتدار نظامیون این کشور برای جلوگیری از خطر ارتجاع شد. رؤسای ستاد ارتش و احزاب ملی‌گرای ترکیه که در سالن پارلمان در حین سخنرانی رئیس جمهور حضور داشتند، قویاً از او حمایت کردند. ژنرال یاشار بیوکانت، فرمانده ستاد ارتش، سخنان احمد نژاد سزر را واقعی و پرمحتوا توصیف کرد. دنیز بایکال، رهبر حزب جمهوری خواه مردم نیز گفت: ما خیلی وقت بود در انتظار چنین سخنانی بودیم. احمد نژاد سزر که تنها 7 ماه به دوران ریاست جمهوریش باقی مانده در رأس ملی‌گرایان ترک می‌کوشد از انتخاب رجب طیب اردوغان و یا فرد دیگری از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به عنوان رئیس جمهور جلوگیری کند. ملی‌گرایان ادعا می‌کنند با دستیابی اردوغان به مقام ریاست جمهوری ترکیه به ایران تبدیل خواهد شد. با توجه به آنکه در ترکیه رئیس جمهور توسط پارلمان انتخاب می شود، ملی‌گرایان بین دارند حزب اسلامگرای حاکم، حزب عدالت و توسعه که 350 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در دست دارد، خواست خود برای انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهور را عملی سازد. اما در این حال رجب طیب اردوغان اتهامات ملی‌گرایان را نادرست می داند. آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه که اینک در آمریکا به سر می‌برد، شامگاه گذشته طی مصاحبه با تلویزیون فوکس آمریکا به طور ضمنی به سخنان احمد نژاد سزر رئیس جمهور پاسخ داد و گفت در ترکیه خطر ارتجاع وجود ندارد. آقای اردوغان خاطر نشان کرد در ترکیه اراده سیاسی و مدنی شناخته شده‌ای در جریان است که همه طبق آن حرکت می‌کنند و در صورتی که افراط هم مشاهده شود دولت با آن برخورد خواهد کرد. جمیل چچک سخنگوی دولت و وزیر دادگستری نیز در مصاحبه با کانال 7 تلویزیون ترکیه وجود ارتجاع اسلامی در کشور را انکار کرد و گفت در قوانین ترکیه تا کنون مقوله‌ای به نام ارتجاع وجود نداشته است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در افغانستان حمله انتحاری در منطقه شرق شهر کابل صبح امروز باعث جراحت 6 تن شد. در این حمله انتحاری فقط انتحار کننده کشته شده است. در این حال مقامات پلیس افغان 5 مین کارگزاری شده در کنار جاده جلال آباد کابل را که در محل حمله بود کشف کرده و خونسا نمودند. هدف این مین گذاری کاروان نظامیان ناتو بود. علی جویباری از کابل گزارش می دهد.
صبح امروز کابل یک بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود که در آن 3 شهروند افغان و 3 سرباز ناتو زخمی شدند. علی شاه پکتیاوال مسئول امور جنایی در شهربانی کابل گفت که صبح امروز در شرق شهر کابل یک بمبگذار انتحاری نزدیک به کاروان خودروهای نظامیان ناتو بمب‌های جاسازی شده در بدنش را منفجر کرده و علاوه بر خود او کسی دیگر کشته نشده است.
صبح ساعت 10 یک حمله کننده انتحاری در منطقه بنایی خود را منفجر کرد که در آن 3 غیر نظامی جراحت برداشته و خود وی کشته شده است.
لحظات پس از این انفجار حمله کننده انتحاری دیگری در لباس نیروهای ارتش افغانستان خود را به آقای پکتیاوال نزدیک کرده و میخواست حمله انتحاری دیگر را انجام دهد. پیش از آن که این حمله انتحاری انجام شود انتحار کننده دستگیر شد. حمله انتحاری امروز هنگام روی می‌دهد که به روز شنبه انفجار خونین انتحاری در یک از ورودی‌های وزارت کشور افغانستان رخ داد. در آن حمله انتحاری 12 تن کشته شده بودند و نزدیک به 50 تن دیگر جراحت برداشته بودند. افزایش حملات انتحاری در پایتخت افغانستان نگرانی‌هایی را در میان شهروندان کابلی نیز به میان آورده است. این نگرانی‌ها از آن جانشی می‌شود که ملا دادالله فرمانده طالبان در شرق و جنوب افغانستان اعلام کرده بود به مناسبت ماه رمضان که او از آن ماه جهاد علیه کفار نام برده بود، این حملات چند برابر خواهد شد. او گفته بود که در حال حاضر پیکارجویان 500 حمله کننده انتحاری را آموزش دادند و آنان آماده عملیات می‌باشند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
فرمان لادن مصطفی، هنرپیشه ایرانی، برنده جایزه بهترین بازیکن نقش زن در سومین جشنواره بین المللی یوراسیا در آلماتی قزاقستان شد. این جشنواره یک شنبه شب با انتخاب بهترین فیلم و بهترین هنرپیشه زن و مرد به کار خود پایان داد. در این جشنواره 17 فیلم از 14 کشور اروپایی و آسیایی در بخش مسابقه شرکت داشت. سینمای ایران همواره حضور جدی در این رخداد هنری داشته و در سالهای اخیر کارگردانان ایرانی حتی در ترکیب داوری جشنواره حضور دارند. مانیک اسروی گزارش می‌دهد.
جایزه بهترین هنرپیشه نقش زن یک شنبه شب در مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین‌المللی سینمای یوراسیا به MCA شاه حسینی، کارگردان فیلم شب بخیر فرمانده که لادن مصطفی در آن نقش آفرینی کرده است، تقدیم شد. خانم شاه حسینی در این مراسم گفت متحد نمودن فیلمسازان دو قاره آسیا و اروپا از بارزترین امتیاز جشنواره قزاقستان بود. جایزه سومین جشنواره سینمای یوراسیا به فیلم ایدن از مایکل هوفمن، کارگردان آلمانی، و جایزه بهترین کارگردان به ژان گیوان چینی برای فیلم گل‌های کوچک قرمز رسید. ماستادو ایدو، هنرپیشه ژاپنی، جایزه بهترین هنرپیشه مرد در این جشنواره را به خود اختصاص داد. جایزه جشنواره یوراسیا در مورد فیلم‌های آسیای مرکزی که در چارچوب مسابقه ویژه نمایش داده شد، به فیلم خاطرات کارگر راه آهن به کارگردانی هانی بک ژیتریف از قزاقستان تعلق گرفت. در سومین مسابقات بین‌المللی سینمای یوراسیا طی یک هفته 17 فیلم از کشورهای آلمان، ایران، روسیه، چین، بلغارستان، ازبکستان، کره جنوبی، قرقیزستان، هند، مجارستان، ژاپن، فرانسه و تاجیکستان نمایش داده شد. فیلم بید مجنون مجید مجیدی، کارگردان ایرانی، نیز برای نمایش در بخش مسابقه جشنواره انتخاب شده بود، ولی یک روز قبل از اتمام جشنواره مسئولان آن اعلام کردند که این فیلم به آلماتی نرسیده است. محسن مخملباف، کارگردان مشهور ایرانی، عضو هیئت داوران این جشنواره بود. همچنین در چارچوب این جشنواره نمایشی اختصاصی تحت عنوان خانه سینمای مخملباف برگزار شد که در چارچوب آن 7 فیلم از وی و همسرش مرضیه مشکینی و دخترش سمیرا مخملباف روی پرده رفت. جشنواره سینمای یوراسیا با هزینه 2 میلیون دلار بزرگترین و مشهورترین جشنواره سینما در آسیای مرکزی محسوب می شود. مانی کسروی، مسکو.
فهمو در آلمان در پی محکوم شدن یک تولید کننده تیشرت که سمبل و نماد نازی ها را به گونه تحقیرآمیز بر تولیدات خود آورده است، احزاب و تشکل‌های سیاسی و حتی وزیر دادگستری آلمان نسبت به صدور این حکم اعتراض کردند. شخص متهم روی تیشرت‌های خود مشتی را تصویر کرده است که سمبل نازی‌ها را در هم کوبیده است. اطلاعات بیشتر را در گزارشی از همکارم شهرام میریان می‌شنوید.
هر کس که عکس صلیب شکسته، سمبل و یا نماد نازی‌ها را بر تیشرت، چمدان و یا هر کالای دیگر نمایان سازد، باید روی مجازات نقدی بالایی حساب کند. این حکمی است که دادگاهی در شهر اشتوتگارت آلمان علیه صاحب یک مؤسسه تولید کننده تیشرت صادر کرده است. این فرد که به دلایل امنیتی هنوز نامش فاش نشده، به پرداخت 3600 یورو مجازات نقدی محکوم شده است. و این در حالی است که دادستانی یک جریمه نقدی 6000 یورویی برای این شهروند آلمانی درخواست کرده بود. صاحب این مؤسسه تولیدی روی تیشرت‌های خود مشتی را تصویر کرده است که صلیب شکسته، سمبل نازی‌ها را در هم کوبیده است. به این ترتیب شخص متهم خواسته است با این عمل خود ضدیتش را با نازی‌ها نشان دهد، نه حمایتش را. از این رو نه تنها احزاب و تشکل‌های سیاسی آلمان، بلکه وزیر دادگستری این کشور هم نسبت به صدور حکم یاد شده مخالفت کرده و اعتراضشان را در چارچوب گفتگو با رسانه‌ها ابراز کردند. کورت بک، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، در مصاحبه‌ای حکم دادگاه شهر اشتوتگارت را رد کرده و گفته است باید میان تحقیر کردن نازی‌ها و تبلیغ برای این گروه تفاوت قائل شد. خانم کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، هم معتقد است نمایش در هم کوبیدن سمبل نازی‌ها نباید به منزله جانبداری از مرام و مسلک این گروه فاشیستی تلقی شود. و خانم بریگیت تسوپریس، وزیر دادگستری آلمان، هم ضمن رد حکم یاد شده گفته است استفاده از صلیب شکسته در راستای تحقیر کردن نازی‌ها باید مجاز شمرده شود. از این رو وزیر دادگستری آلمان خواهان اصلاح قانون شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید و به ترانه های ایرانی، آهنگ های روز خارجی و نکته های شنیدنی که همکارانم در بخش های مختلف